بسم الله الرحمن الرحیم. 68 جلسه درس خارج فقه، بحث شهادات، استاد تبریزی، 17/1/67، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محقق در شرایع مسئله ای را عنوان می کند. و اون مسئله عبارت از این است: می فرماید اگر موسی وصیتی کرده است و وصیت آخری هم کرده است، چه کل من الوصیتین وصیت مستقل است. مثل این که فرض کنید گفته است این دار فلانی مرا بعد از من ملک زید است، وصیت به زید کرده است، و دابه فلانی من بعد از موت من ملک عمر است. دو تا وصیت، وصیتی است هر کدام مستقل. ثم عدلان آخران که بینه هست قائم شده است که انه رجع من احدل وصیتین، این دو وصیتی که کرده بود از یکی از اینها این موسی رجوع کرده است، و این بینه‌ای که قائم شده است بر رجوع، این بینه تعیین نمی کند اون وصیتی را که قد رجع فیها و اون وصیت را الغا کرده است. محقق در شرایع نقل می کند که قال شیخ لا تسمع، این بینه وقتی که تعیین نکرد اون وصیتی را که در او رجوع کرده است موسی، اون بینه مسموع نمی شود، یعنی اعتباری ندارد. چند فرض بفرمایید به هر دو وصیت عمل می شود، چون اون وصیتی که در او رجوع شده است بینه تعیین نکرده است از اعتباری ندارد. بعد صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف می فرماید بر اینکه محتمل است در ما نحن فیه بینه مسموع بشود، و بینه را فرض بفرمایید قبول کنیم، ولیکن در تعیین امت بل وصیت مرزوعه رجوع به قرعه بشود. ولی به بینه ثابت می شود که موسی در احدل وصیتین رجوع کرده است، ولیکن اون وصیت مرجوع فیها کدام یکیست او را به قرعه تعیین کنیم. چرا؟ چون که ادله قرعه دلالت می کنند هر امری که مشتبه شد و مختلف فی شد او اخراج می شود و تعیین می شود به واسطه قرعه. عموم که در ادله اعتبار قرعه است، اون عموم اکتضا می کند که تعیین بشود وصیت مرجوع فی قابل قرعه. ایشان یه احتمال ثالثی هم، یعنی صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشریف، می دهد محتمل است بر اینکه رزو تقسیم بشود به وصیت. وقتی که یه وصیت کرده است که این دار فلانی من بعد از موت من، توجه کردید بعد از موت من مال زید بوده باشد و دابه فلانی من بعد از موت من ملک عمر باشد، این دوتا وصیت که کرده است رجوع را به این دو وصیت تقسیم می کنیم، یعنی هر کدام از وصیتین در نصفش به او اخذ می شود. اگر رجوع در یکی از وصیت از دو وصیت است تنصیف می شود، در سه وصیت است تسلیث می شود. می گوییم بعد از موتش نصف این دار مال اون زید است و اون دار به هم نصفش مال عمر است. چرا شیخ فرموده است که بین الات اسمه؟ ولی اینجور چند نظر مبارکش باید بشود که شهادت مثل خود دعواست. چه جوری که دعوای مردده سابقا در بحث قضا تفصیلش گذشت، دعوای مردده هیچ اثری ندارد. مثل این که شخصی پیش قاضی برود بگوید یا قاضی من نمیدانم، بر این که فرض بفرمایید من طلبکار هستم و مدیون است بر من زید به فلان مبلغ، یا نمیدانم که این فرشی که در ید زید است او ملک من است، این دعوا را حاکم قبول نمی کند. دعوا باید تعیین بشود که چه می خواهی و از چه می خواهی. چه زوری که در سماع دعوا تعیین معتبر است؟ دعوال مبهملات اسمه چند شهادت مبهمم که در او تردید است و شهادت مردده است اولات اسمه. خوب اون وقت لازمه این کلام این است که اگر بینه قائم شد بر این که این احد المالین غصب است، دو تا مال در ید شخصی هست که بگینه قائم شد که یکی از اینها غصب است، خب در هر دو مال لا تسمه این بگینه ایم ردده، یا یکی از این نیناها نجز است، چه فرق است ما بین اون بگینه و این بگینه؟ مثل این که ما فکر کردیم باید در مقام امر رابع را گفت. اون سوتی که مرحوم صاحب جواهری میگوید که لا تسمع و تحول و تسمع و یعیم بالقرعه و تسانی، و وصیت تقسیم میشود که و تسالسه است و میگوید اوسط وجو ولی خیر است که همون عمل به قرعه که و تسانی میشود، باید در مقام و چرابه را گفت. ما اینجور فکر کردیم و برای شما بازگو میکنیم. میگوییم تارتن اقامه بینه را برای این که موسی در یکی از وصیت رجوع کرده است، این اقامه بینه را مدعی شی اقامه میکند، یعنی مدعی شیعی مدعی بله وصیت اقامه کرده است بینه ای را که بینهش همین زور شهادت می دهد. مثل این که زید بعد از موت این موسی ادعا کرده است که ورثان داری که بود او ملک من است، موسی شما فرض بفرمایید توجه کردید به من وصیت کرده است. در مقابل این شخص مدعی ورثه ادعا می کند که نه، این الموسی قد رجع فی هذه الوصیه، در وصیت دار رجوع کرده است. وصیت معلوم است، مقتضی استصحاب عدم رجوع است، ورثه می گویم که رجوع کرده است در این وصیت، ورثه مدعی می شوند به حسب قانون قضا. بدون جهت باید ورثه اقامه بینه بکنند که موسی قد رجع فی هذه الوصیه. ورثه اقامه بینه کردن، بینه می گوید که ما به اون وصیت دار رجوع کرده شهادت نمی دهیم، ولیکن دو تا وصیت که داشت، یکی او و دیگری این است که این دابه من بعد از موت من مال عمرو باشد، در یکی از این وصیتین رجوع کرده است، این را می دانیم. اما اونی که کدام یکی بود، اونی را که ورثه می گوید در او رجوع کرده، او را نمی دانیم. اگر مدعی در بین بوده باشد مثل الورثه و ادعا کند رجوع در وصیت معینه را، ولیکن بینه ای که آورده است اون بینه فرض بفرمایید شهادت می دهد به رجوع در وصیتی که احدل وصیت این است تعیین نمی کند. اگر این بوده باشد حق با شیخ الطایفه است، این بینه لا تصبح. چرا؟ بران که روایاتی که ما داشتیم روایاتی است که قضا باید بالبینتی اول یمین بوده باشد و اما القرعه قضا با او نمی شود، نه بینه است یعنی یمین. بدون جهت این بینه ای که اقامه کرده است، این دعوای ورثه را اثبات نمی کند. اگر مراد شیخ که لا تسمع البینه معناش در مقام ادعا الورثه بوده باشد، که ورثه ادعا می کنند رجوع در وصیتی را وصیت معینه، ولیکن اقامه بینه کردند بینه فرض بفرمایید شهادت می دهد و رجوع در احدل وصیتین، ولی این لا تسمع، چون که نمی شود به قرعه قضاوت شد. و اما اگر مقام مخاصمه و مدعی و منکر نبوده باشد، ورثه می گویند بر این که برای ما نمی دانیم موسی ما وصیت کرده بود، این شاهدین عدله شهادت می دهند که در یکی از اینها رجوع کرده است، نمی دانیم کدام یکی رجوع کرده است، حکم شرعی چیست، چه کنیم ما ورثه؟ یا ورثه نیست، وصی است، وصی میگوید که دوتا به من وصیت کرده بود، بعد این شاهدین عدلین شهادت میدن که در یکی از اینها رجوع کرد، دیگر مهلت نشد که ما تعیینش را بپرسیم از خودش، ولیکن گفت رجعت فی وصیتی، بله فی وصیتی، دیگر مهلت نشد، یا ما نشنیدیم که اون تعیین وصیت چه بود. اگر اینجور بوده باشد که مقام دعوا و این کار نیست، مقام تعیین الوظیفه است و چه ثانی و چه صحیح است، بینه حجت است، چون که فرقی نمی کند ما بین بینه ای که قائم بشود به غصبیت عهد المال، هم از این که دوتا مال در ید یه شخص باشد یا در ید دو شخص باشد، یا به نجاست عهد لینائین که در ملک کسی هست یا در ملک چند دو شخص هست، فرقی نمی کنه. چه زوری که در اون موارد توجه کردید بیان حجت است، مقتضای بیان بودن حجت بودن بینه مثل علم اجمالی است، دیگر علم اجمالی دارم یا او قصب است یا این دیگر، علم اجمالی دارم یا فرض کنید او نجس است یا این یکی، باید از هر دو احتیاط بکنم، رعایت بکنم، ولی میزمالی را اینجا بیانه را هم باید رعایت کنم. اما در مثل اموال چون که رعایت ممکن نیست، که میدانن در یکی رجوع کرده، احتیاط ممکن نیست، چکایه بکنن. در این موارد ولی که امر مشتبه است و مشکل است، یعنی به حسب حکم ظاهری که احتیاط در اطراف علم اجمالی می شود، اینجا نمیشه احتیاط شد و نمی شود هم که به اصول نافی عمل کرد، چون که وصیت کرده است. یکی از اینها وصیتی است نم در ضعفی ها. امر مشکلی است، رجوع به قرعه می شود و عمل به قرعه می شود. پس لا تسمع بل بینه در مقام دعوا، دعوای تعیین توجه کردید، و اقامه بینه بر اون بلا تعیین، ولی این لا تسمع، حرف شیخ صحیح است. و اما در مقام تعیین الوظیفه، وظیفه شرعی که قضا نیست، حکم شرعی چیه در این صورت؟ وصی حکم شرعی چیه؟ چی کند با این دو وصیتی که بینه قائم شده است؟ یا ورثه چی کند؟ توجه کردید که اموال در ید اونهاست، چی کنند؟ در مقام اونها بله به بینه عمل می شود و رجوع هم به قرعه می شود. بعضی روایاتی که در قرعه وارد است، سابقا در بحث قضا بحث کردیم، بعضی روایاتش عام است، عموم دارد، و اون مواردی را که مشتبه است، حق مشتبه است، حق را به قرعه توجه کردید خارج می کنند، اون موارد را می گیرد. جلد 18 باب 12 از ابواب کیفیت الحکم بود، اونجا دارد که ولی در صحیحه جمیل، همین جمیل ابن دراج است، اون صحیحه جمیل ابن دراج این است که شیخ بی اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج قال قال التیار لزرار ما تقول فی المساهمه، یعنی در قرعه، تا این که اینجا فرمود که فقال له زراره انما جاق الحدیث و انه لیس من قوم فوضوا امرهم الى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المهک. این ولی این عموم میگیرد، این روایه، این صحیحه و صحیحه دیگری به همه مضمون هست، روایات دیگر هم جلق گره لکل امر مسئول لکل امر مشتبه، توجه کردی اونها هم ولو من حیث سند تمام نیستن، ولیکن معیت حساب می شود، عمل به قرعه می شود، چون که در مانحرفی جای احتیاط نیست. و اما توجه شد باب 12 روایت دومی است، توجه کردید اون اما قول به قسمت، اون قول به قسمت دلیلی ندارد. اونی که ما دلیل داریم در مواردی که صغرا، صغرای قاعده عدل و انصاف بود، اونجا تقسیم می شود، اون درست است. مثل این که فرض بفرمایید مالی هست، مردد است که مال زید بوده باشد و مردد است که مال عمر بوده باشد، هر دو مدعی هستند مال را، نه او بینه دارد نه این یکی بینه دارد، یا مدعی هم نیستن، علم اجمالی داریم که این مال یا مال اون شخص است، زید است، یا مال عمر است، نمیداند انسان. فرض بفرمایید در ما نحنفی این مال مال کدام است؟ این عین خارجی است. در این صورت بل همین زور است، عین خارجی که میداند ما تمامش یا مال اون شخص است یا مال این شخص است، اینجا قاعده عدل انصاف اقتضا می کند تنصیف بشود، نصف این فرش مال او می شود و نصفش هم مال او می شود. این را هم استفاده کردیم از اون روایاتی که وارد شده بود در اون شخصی که پیشش در آهی می بود درهمی بود شخصی و درهمینی بود برای شخصی، ضاع احد الدراهم، اونجا امام علیه السلام فرمود یه درهم مال اون شخص صاحب درهمین است بلا کرامین، و اما درهم دیگر که مردد است تنصیف ما بینه ما می شود. خب اونم خصوصیتی ندارد، درهم خصوصیتی ندارد، ودیه هم خصوصیتی ندارد، چون اون درهم مردد است ما بین شخصین. از اون بله استفاده کردیم که در موارد عدل و انصاف احتیاج به قرآن نیست، فقط تطبیق عمل کردن به قاعده عدل و انصاف است. اما اینجا اینجور نیست، یا این دار را وصیت کرده است به زید و رجوع کرده، یا اون وصیت دیگر کرده است در او رجوع کرده است، اینجا جای قاعده عدل و انصاف نیست. در ما نحن فیه مال واحد مردد بشود ما بین شخصین و اشخاص نیست، مال واحد اگر مردد شد ما بین شخصین و اشخاص، اونجا به قاعده عدل و انصاف عمل می شود. و اما در جایی که مالین است شخصین، می دانیم یکی بلکه نمی دانیم این مالین لحد شخصین در کدام یکی از اینها رجوع شده است، ابطال شده است وصیت را، این مشتبه است، این همون از شرط کردی به قرعه تعیین می شود و محق خارج می شود. این مسئله ای که مانده بود این است. اول کلام است، آخر کلام است. چرا؟ برای آن که عرض کردیم دلیل حجیت بینه برای این نما برای اقضی بینکم بالبینات والایمان الاشیاء کلها علی ذلک حتا تقوم بالبینه، اون بینه فرقی نمی کند که قائم بشود به شیء معین، چه این مایه نجس است یا این که فرض بفرمایید به چه احد المایه نجس است. هم سیدونده دلیل هم چی چیز است، همین در خبر سیگه هم سیرت الاغلا است، اغلا هم فرقی نمی گذارد، منطقه بینه همون خبر عادل است که این دل اغلا عادل سیگه که حجت است، شار تعدد را در او اعتبار کرده است. اغلا هم فرقی نمی گذارد ما بین جایی که مشهود به مردد بوده با معیم باشد یا تعیینی در او نبوده باشد، در او یه ابهام و تردیدی باشد، فرقی نمی کند رو این اساسی کس، ولی قضا نمی شود به بینه، چون که قضا با نه اینکه بینه حجت نیست، این بینه بر دعوا نیست. ورثه می گویند که در وصیت در دار رجوع کرده، به این مدعا به باید بینه داشته باشد، بینه بر رجوع در احتل وصیتین اون بینه بر خصوص نمیتواند بشود، بینه در وصیت در دار به خصوصه نمیشود، بدون جهت اون قضا نمیشود، با او قضا نمیشود، نه اینکه بینه نیست در مقام قضا، بینه است، بینه اون دعوا نیست. مدعی باید اونی که دعوا می کند به او بینه بیاورد، مدعی که ورثه است می گفتن رجوع کرده است در وصیت دار لزید، باید به این رجوع خاص، به این رجوع معین بینه بیاورد، و به این بینه نیاوردند. اونی که تو ذهن ما بود و فکر کردیم و فکر ما دیگر بیشتر از این کار نشد، این وصف و ترابه است که باید تفصیل داد در مسئله. اگر مقام دعوا و این کار باشد و مدعی رجوع خاص باشد، این بینه لا تسمه، و اما مقام عمل به وظیفه و حکم شرعی بوده باشد، فرق ما بین این بینه و سایر بینات فرق ما بین این مورد و سایر موارد نیست، الا اینکه در سایر موارد چون که حکم ظاهری معلوم است که باید احتیاط بشود، نوبت به قرعه نمی رسد. ولیکن بخلاف امثال المقام چون که همه احتیاط نمی شود، توجه کردید امر محق مشتبه است، بدون جهت این را تفویض به خدا می کنند و به قرعه خارج می کنند. این حاصل کلامی که در این مسئله گفتی. و مسئله دیگر که مسئله مهم است، که شاید دیگر متن شرایع با این مسئله تمام بشود، و مسائل دیگری هم صاحب جواهر ذکر کرده است در جواهر. بلاکن بل اون مسئله ای که بل محقق ذکر کرده است این است، این مسئله را دو تا فرع دارد. فرع اولش این است که عبدی ادعا کرد، پیش قاضی رفت و ادعا کرد یا قاضی مولای من مرا آزاد کرده است، ادعای بر مولاش کرد و به قاضی گفت مولای من مرا آزاد کرده است و این هم دو تا شاهد عادل آوردم بر دعوای خودم. خوب قاضی بله گفت بله این دعوای توست و این هم شاهدین توست. شاهدین شما چه شهادت می دهید؟ میگن شهادت می دهید که مولای این را آزاد کرده. قاضی نگاه می کند می بیند که این شاهدین را نمی شناسد. این شاهدین شاهدینی هستند که احتیاج به تزکیه دارند، یعنی عدالتشون پیش قاضی ثابت بشود تا قاضی حکم بکند. خب قاضی به عبد میگوید که بذار من تفتیش کنم، تحقیق کنم، ببینم این دو نفر چه جور آدمی هستن، من که نمیشناسم اینها را. عبدم میگوید خوب اختیار دارید، صاحب اختیار هستید، تفتیش کنید. اما قاضی یک حرفی سوالی دارم از شما. اون سآل این است که مرا از مولا جدا کن. تا عدالت اینها ثابت بشود مرا از مولا جدا کن، دیگر من زیر دستو نباشم. یه روز طول می کشد، دو روز طول می کشد تا تزکیه اینها ثابت بشود، من آزاد بوده باشم، مرا جدا کن از مولا. قال شیخ فی المفسود یفرق. شیخ در مفسود فتوا داده است که تفریق می شود ما بین اینها. و نظیر این است اونجایی که شخصی دعوال مال بکند. این عبد خصوصیتی ندارد، این یک قاعده کلی است که معلوم می شود که در چه بحث می شود. منتها به صورت مثال ذکر کرده است محقق محقق قدس الله نفسه شریف. و کذا شخصی از شخصی طلبکار است، مالی را ادعا می کند، رفته است پیش قاضی، یا قاضی من از زید 10,000 تومان طلبکارم. قاضی می گوید مبارک است، شاهدت کو؟ می گوید این جناب هم شاهد من. یا عادلی را برده است، اونم شهادت میدهد که بله یا قاضی من شهادت میدهم که زید به این شخص 10,000 تومان مقروض است. خب به یه شاهد نمیشود، یه شاهد برده، باید قسم بخوری، یمین مدعی هم بشود تا اثبات بشود. میگه یا قاضی من قسم نمیخورم، یه شاهد دیگر دارم، میرم اون شاهد دیگر را بیاورم، هر دو شهادت بدهم. خب بیا برو بیار، خدا توفیقت بدهد. خب قسم نخور، شاهد بیار. میگه میرم قاضی، اما یه سآلی از شما التماسی دارم. التماس همین است که اون زید را حبس کن، اون فرار میکند که 10,000 تومان از او میخواهم. اون زید را حبس کن. توجه کردید یا تحت نظر داشته باشی فرار نکنند. سوال کرد حبس الغریب را. اینجا هم شیخ فرموده است در مبسوط که در این صورت بله اون شخص یحبس حبس میشود. این کلامی است که شیخ در مبسوط فرموده است. کرد مسالش دو تا دلیل قامه کرده است که چرا بر حاکم واجب است و متعین است توجه کردی جدا بکند. دلیل اولش این است که خب عبد آنی که وظیفش است به او عمل کرده است. وظیفش آوردنش بینه بود، شاهدین بود، آورده است و اصل هم در شاهدین عدالت است. الان یثبت الجر، مگر اینکه تا جر ثابت بشود، جر یعنی فسق، تا مادامی که فسق ثابت نشده است چند میزان قضا را تمام کرده است عبد، بدون زد اون هم به عهده خود حاکم است. حاکم باید بله اون زر را ثابت بشود یا ثابت کند پیشش، پس عبد به وظیفه خودش عمل کرده است. این بله یه دلیل. دلیل دیگر این است که خب این عمل این عبد رب ما عمل می شود، عمل شد اگر جدا نکنند رب ما اون مولا تا این چه فرض بفرمایید اون مطلب ثابت بشود با او کار مثلا وطی را انجام میدهد، مواقعه را انجام میدهد، این ضرر است میخواد فرار کند از دستو یا یه کار دیگری که نظیر اوست میکند با این. توجه کردید این دوتا دلیل رازش شده است. با این ها فکر میشود بله عرض میکنم این دو دلیل هر دو علیل است، صاحب جواهر کمانج صاحب جواهر فرموده است هر دو دلیل علیل است. چرا؟ چی گفت اصل در در شاهد عدالت از الان یسب دلجر؟ باید اونی را که مدعی اقامه می کند بینه بوده باشد، بینه شاهده این عدلن باشد، بدون جهت که قاضی فحص از تزکیه می کند. تزکیه یعنی عدالت، نه اینکه فحص از فسق بله شاهد بر فسق می کند، فحص می کند از این شاهد بر عدالت چینها که من آورده نمی شنازم شاهد بر عدالت آنها هست یا نه، نه فحص می کند از این که شاهد بر فسق هست یا نه، چون که عادل هستند الا این یثبت الجر، این زور نیست، اصالت العداله درست نیست. اون دلیل دومی حرف گفتنی نیست. خب به مقتضا تا مادامی که ثابت نشده است ایتق امم دق مولاست، مولا میخواد وطی کند خب بکند مبارک است. این یه محصولی ندارد، ضرر عظیمی ندارد، ملک خودش دیگر. تا مادامی که توجه کردید ثابت نشده است بله فرض بفرمایید بله ایتق ملک مولا مولاست، بله ملک خود مولاست، مولا که مدعی جزمی است پیش حاکم شرم به مقتضی الاستصحاب، به مقتضی پیش قاضی هم به مقتضی الاستصحاب مالک است، خوب محصولی ندارد. این را میدانید که تفریق عبارت است بله عقوبت شخص است قبل از ثبوت دعوا، قبل از اینکه دعوای عبد ثابت بشه و جدا بکنن این ایقاب اون مدعا علیه هست قبل از ثبوت دعوای علیه. اون دومی هم همین زور است، دومی هم همین زور است، یا حاکم این غریم را بگیر حبس بکن من برم شاهد دیگر را بیاورم، اونم بجه چشم چه زور بجه چشم، جایز اصلا نیست حبسی کردنش، چون که هنوز دعوا ثابت نشده به چه موجب او را حبس کند. بلی یه مطلبی در باب توجه کردید، یه مطلبی در باب قضا گفتیم، اون مطلبی بارد از این است که رب ما قاضی مصلحت میبیند بر این که مدعا علیه را نگه دارد. توجه کردید یا مدعی را نگه دارد حبس کند، توجه کردید چون که در مسئله یه موضع تهمت میبیند، توجه کردید تو ذهنش میرسد که این مسئله یه مسئله ساختگیست در او، مثلا بله این موضع موضع خطر است، یه چیزی احساس میکند اونجا بله وظیفهشه، یه زاد نظرش متعین شد که بله برای جلوگیری از فساد باید این را نگه بدارد و حفظ کند، اون یه مطلبی دیگریست. یا خودش اطمینان دارد که اگر حقی در جردنش هست این فرار میکند، دیگر به حق نمیشود رسید و تو ذهنش همین است که این ثابت میشود، این زور شد بله عیب ندارد، اون را در بحث قضا گفتیم. اما مجرد این که مدعاله مدعی سال بکند قبل از ثبوت دعواش، خب قسم به خود ثابت بکن دیگه، متمکن هستی از ثبوت دعوا به قسم خوردن، خب میگه قسم نمیخورم شاهد میآورم. خب اگر میخوای حبس بکنی قسم بخور، دعوات را اثبات بکن، ما بگوییم که 10,000 تومان را بده. اگر گفت نمیدهم یا گفت بر این که مؤثر هستم ندارم، تا توضیح واضح بشود حالش که مؤثر است یا میسور است حبس میکنند. این از احکام ثبوت اول دین است. بعد از این که دین ثابت شد و اون شخص مدعا علیه مدیون ادعای احسار کرد، حبس میکنند تا اونکه معلوم بشود که آیا راست میگوید مؤثر است یا بله نه مؤثر نیست. و اما قبل از اینکه این دعوا ثابت بشود به مجرد سؤال، این مطلب تعینی پیدا نمیکند. میرسیم به مسئله دیگری که اون مسئله دیگر را بله عنوان بکنیم، ببینیم که اون مسئله کجا خواهد رسید. ما یه مسئله بله فرض کنید تبیین فسق شهود را خواندیم. این قاعده کلیه در این مسئله به دست آمد دیگر. قاعده کلیه این است که قبل از ثبوت دعوا مدعی بخواهد از حاکم که مدعا علیه را اخذ کند به اونی که مقتضای اون دعوا هست، نمیتواند، بله جایز نیست، بر واجب نیست، بلکه جایز نیست بر قاضی اجابت بکند، چون که این اخذ است. توجه کردید به مقتضای دعوا قبل از ثبوت دعوا، بله اون جایز نیست، اون حبس کردن یا ایزا کردن دیگر امور دیگر، بله اونها جایز نیست. تفرق ما بین زن و مرد یا تفرق ما بین عبد و مولا جایز نیست. ما مسئله تبیین فسق شهود را خواندیم، مسئله رجوع شاهدین را خواندیم، مسئله تزویری در شهادت را دادیم، که این سه تا مسئله بود. رجوع شاهد فی ان شهادته، مسئله تزویر شاهد فی شهادته، و مسئله تبیین فسق شهود. سه تا مسئله بود دیگر. در مسئله تبیین فسق شهود غرامت در بیت المال بود، مگر در یه صورت که مسئله قصاص الولی بود. و اما در مسئله رجوع شاهد یا تزویر شاهد، زمان بر شاهد بود. اینهایی که ما تا حال بحث کردیم، این رجوع و تزویر و تبیین الفسق در شهادت به واقعه بود. و اما اگر این رجوع یا تزویر یا تبیین الفسق در شاهدینی باشد که اون شاهدین مزکی هستند، شاهدین واقعه را، مثلا فرض کنید 4 نفر شهادت دادن پیش قاضی یا قاضی، بله خدا نیاورد خوب بود که تو نبودی، ما شهادت میدهیم که این فلانن قد زنا با فلانه، با زن فلانه زنا کرده است. فرض کنید زنا هم زنای محسن است، توجه کردید زنا کرده است، خب زنای محسن کرده است، خب قاضی میگوید که خب من شما 4 نفر را نمیشناسم، ولی شما شهادت دادید، خوب خوب شهادت دادید، اما من چیکار کنم؟ بله اون کسی که فرض بفرمایید، دو شاهد عادل پیدا شدند، گفتند بر اینجی یا قاضی، بله خدا تو را طول عمر بدهد، ما هر یکی از اینها را شهادت می دهیم که اینها عدول هستند، شاهدین و زنا را تعدیل کردند. گفتند بر این جبل اینها عادل هستند. خوب مسئله تمام شد. دیگر ها گازی ها چه بچند چه بند نفیدان گزن آل وافیدانه چه زنای محسنه شاهدن شهادت دادند بر تسکیه این عربعتی شدود شهود برای کل منهما شاهدن شهادت دادند کل منهم که چهار نفر بودند شاهدن تسکیه کردند. گازی گفت چه بله ببرید بله او را بکشید و اون حد را بر او جاری کنید بر رزم بر رزم و غیر رزم او را کشتند. بعد از این که کشتند اون مسئله رجوع شاهد شهود را که اربع شهود بود تزویر اونها را تبین فسق اونها را سابقا خواندی. اما من اینجا که این دو نفری که شاهدینی بودن که این شاهدین مزکی بودن بعد آمدن گفتن که بابا ما که شهادت داده بودیم بر ادولا اونها این ما شهادت من دروغ بود اونها عادل نبودند ما خودمون عمدن و متعمدن شهادت دادیم بر عدالت اونها. یا گفتند بر این که بله ما رجوع کردیم ما شهادت دادیم که اینا عادل است نه ما از شهادت ما رجوع میکنیم ما نمیدانیم عدالت اونها را. بعد از اینجا کشته شده ها دفن و کفن شده است اینها رجوع کردند. علامه و جمع دیگری فرمودند در این صورت زمان بر این شاهدین مزکیین هستند اینها بله توجه شدی اینها زامن هستند. چرا اینها زامن هستند؟ به جهت اینکه فرض بفرمایید مثل اینکه بله علامه و بعضی دیگر اونها اشکال در زمان کردن اینجور است. بعضی گفتن که اینها زامن هستند ولیکن زمان که دارند در هر صورت دیه است قتل نیست قصاص نیست از شاهدینی و اصل اگر می گفتن تعمدنا قصاص گرفته می شود. اینجا این اشخاص قصاص نمی شوند شاهدینی که مزکیه این هستند چی بگن عمدن دروغ شهادت دادیم که اینا عادل هستند یا بگن که ما نه خطانا خطا کردیم یا بگوید الان ما از شهادت ما رجوع می کنیم ما اشتباه دادیم نمیدونیم اینها عادل هستن یا نه. فیک علا کل حالین دیه ثابت می شود اون کسی که قتل حدن تود ولیو قصاص می گیرد قصاص از اینها نمی تواند بگیرد باید دیه بگیرد. چرا؟ چون که اینها که می گن تعمدنا بطلان اصل قضیه ظاهر نشده است. شاید اون چهار نفر که شهادت دادن این زنا محسن کرده است اون شهادتشون دروغ نباشد راست باشد و این زنا کرده. اینها تعمد کردن در تعدیل اونها چون که تعمد کردن در تعدیل اونها با وجود این که می دانستند این فاسق است پس شهادت اونها ممکن است شهادت صحیحه بوده باشد رو این اساس از اینها دیه گرفته می شود. و بعضی ها انکار کردن گفتن نه نه بر اینها دیه است نه بر قصاص است بله تعزیر می شود تعزیر به اینها می شود ولیکن زمان در اینها نیست. چرا؟ چون اینها سبب نیستن. سبب قتل در ما نحنوی اون شهادت اون عربعت نفر است منتاش شرط سبب بودن اونها این است که باید این تعدیل بشوند اونها. این سبب نیست سبب قاتل بالمباشره نیستند سبب هم نیستند. وقتی که نه قتل مباشری از اینها صادر شد نه سبب قتل شدن سبب قتل اون شهود عربعت شده است بدون جد در ما نحنوی هیچ نه موضوع قصاص است نه موضوع دیگه است. بعضی ها گفتن که نه، اگر اینها ضامن دیه هم بشوند، این یه نفر کشته شده است، آخه دو نفر گفتن تعمدنا یا گفتن اخطأنا، نصف دیه را اینها ضامن می شوند نه تمام دیه را. چرا؟ چون که سبب قتل شهادت اونها و شهادت عربت اون اشخاص است، مجموع سبب هستند، نصفش مال اونهاست نصفش مال اینها. آیا این کدام یکی از اینها صحیح است؟ انشاءالله بمانه هفته دیگر انشاءالله.